قدرت آمریکا رو به افول. این نکته مهم اینه. بسیاری از سیاسیون معتبر دنیا و جامعه شناسای معتبر دنیا معتقدند که قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است، در حال از بین رفتنه. قدرت نرم چیه؟ قدرت نرم این است یک دولتی بتوانه خواسته خود و نظر خود و عقیده خود رو به اطراف بقبولانه و اونها رو اقناع کنه به نظر خود. این قدرت در آمریکا امروز رو به ضعف کامل و رو به فرسودگی کامله. در زمینه‌های مختلف، حالا زمان دولت اوباما هم همینجور بود، اما زمان این آقا که دیگه به طور واضح با او مخالفت میشه در همه زمین، در قالب زمینه‌هایی که او تصمیم میگیره در دنیا با او مخالفت میشه، نه فقط مخالفت مردمی که اگر قرار باشه رأی گیری کنن از مردم، مردم هر کشوری سوال کنن نظرات منفی خواهند داد. حتی دولت‌ها هم که رو درواسی دارن با آمریکا با اون مخالفت میکنن. چین مخالفت میکنه، اروپا مخالفت میکنه، روسیه مخالفت میکنه، هند مخالفت میکنه، آفریقا مخالفت میکنه، آمریکای لاتین مخالفت میکنه. قدرت نرم آمریکا رو به افول، رو به سقوطه. این رو من نمیگم، این جزء حرفایی است که جامعه شناسای مطرح دنیا امروز دارن این حرف رو میزنن.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به روند افول آمریکا. آقای محمد علی شفیعی پژوهشگر مسائل آمریکا با ما همراه هستند و آقای دکتر سید محمود محمدی پژوهشگر مسائل امنیت ملی. آقای شفیعی خدمت جناب علی باشیم. فکر میکنم میتونیم بگیم ادامه بحثی که آقای برزندی هم مهمان تلفنی بیان میکردن ادامه همون تفاوت دیدگاه، نمیگیم اختلاف دیدگاه، به نظرم تفاوت دیدگاه نهایتا به یک نقطه میرسه، هم موضوع افول و هم موضوع فروپاشی. چون شما شنوندگان عزیز الان که این بخش رو با هم شنونده بودید، ما ادامه بحثمون رو داشتیم در استودیو با مهمانان. فکر کنم تفاوت نگاه در زمان رسیدن به اون نقطه است. حالا دیدگاه جناب علی رو در ادامه بخش قبل و اون چیزی که آقای محمدی هم مطرح کردن بشنویم.
من درست میفرمایید شما، من برداشتی که کلا از افول آمریکا دارم، حالا اصطلاحات دیگه‌ای آقای دکتر گفتن واسه زوال و ازمهلال، اینا رو درست میدونم همه رو. یعنی وضعیتی که آمریکا هست، حالا یه مجموعه کتابی هم در واقع ترجمه شده، من یکی از در واقع این کتاب رو ترجمه کردم.
اون فاصله ای که خودم سه تا ساعت می‌کردیم گفتم.
بله بله.
این بگم چون شنونده ممکنه برشون سوال بشه.
این کتابی که آره من ترجمه کردم از آقای کریس هجز، آمریکا تور وداع هست اون.
شما ترجمه.
بله بله. که تو این همایش افول آمریکا هم که تازه اخیراً برگزار شد در واقع رونمایی کتاب انجام شد. این ادبیاتی که در واقع ایشون داره، یه خبرنگار کارکشته ای که خیلی جنگ‌های مختلف رو توی دنیا رفته گزارش کرده برای نیویورک تایمز، ولی خب به خاطر اختلاف روی کردی که پیدا کرد با نیویورک تایمز کنار گذاشتنش و نگاهش نگاه به نوعی تاییدگرانه یه سیستم نبود و خب نمیپسندیدن خیلی توی نیویورک تایمز ایشون رو. کتابی که نوشته کتاب جدیدم هست، یعنی 2019 ایشون اومده اتفاقات مختلف درون جامعه آمریکا رو بررسی کرده، بحث اعتیاد رو بررسی کرده، بحث مسائل بهداشت و درمان و داروها رو بررسی کرده، بحث در واقع سلاح رو بررسی کرده، بحث اقتصاد رو بررسی کرده از نگاه داخلی، یعنی وضعیت کارخونه ها چجوریه، مردم کارشون چجوریه، شهرهایی که مرکز اقتصادی بودن یه روزی به خاطر کارخونه‌های بزرگی که داشتن الان چه شکلی رفتن و رفتن، مشاهده میدانی کرده اینجاها رو و گزارش کرده، با یه سری هم مصاحبه کرده که در واقع مصاحبه ها هم پیاده سازی کرده. مثلا این شهر یه شهری رفته دیده که آقا تو این شهر قبلا کارخونه مثلا جنرال موتورز بوده، اینقدر شغل وجود داشته، شهر الان یه بخش عمدهش متروکه است اصلا به خاطر اینکه این کارخونه ها تو جریان همین بحثایی که مثلا پیمان نفت و از این دست پیمان ها خارج شدن از مرزهای آمریکا، مثلا کارخونه شون رو بردن تو مکزیک به خاطر اینکه هزینه ها کمتر بشه، از این ور فشار اقتصادیشون مردم آمریکا چون شغلشون رو از دست دادن و عملا از اون شهر مجبور شدن مهاجرت بکنن و به جایی برن بتونن کار کنن و کارهای سطح پایین‌تر، چون شاید یه روز یه کارگر در واقع فنی حرفه‌ای بوده با حقوق بالا ولی مجبور شده به یه کار خیلی سطح پایین با یه حقوق خیلی پایین انجام بده فقط برای اینکه امورات زندگیش بگذره. و کارخونه‌هایی که کارگر تخصصی استفاده می‌کردن همه از ارزهای آمریکا خارج شدن، چیزی که حالا آقای ترامپ هم بعضی‌ها میگفت و خب این فشار آورده رو مردم آمریکا. این یه روندی رو در واقع حالا هم تو این کتاب‌های دیگه‌ای که در واقع تو فضای آمریکا افول آمریکا توسط خود آمریکایی‌ها نوشته میشه در واقع اینا روند رو نگاه می‌کنن و میگن این روند نهایتاً در واقع به این سمت میره که این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا بکنه. حالا آقای هجس این کتاب معتقد وقت تعیین میکنه، ایشون معتقد 2035 در واقع وضعیتیه که دیگه ما آمریکا رو این آمریکایی که الان میشناسیم نخواهیم دید، یه تغییرات جدی توش اتفاق میفته. سال 2035 15 سال دیگه. حالا من خودم شخصا معتقد به تعیین تاریخ مشخص نیستم، شاید درست باشه، شاید زودتر و شاید دیرتر، ولی خب این فضایی که هست من به نظرم بیشتر به سمت طولانی مدته، یعنی ما نمیتونیم یه روند دفعی 2-3 ساله‌ای رو ببینیم و هر اتفاقی هم میفته از جنس اتفاقاتی مثل انتخابات، فضاهایی که ایجاد میکنه، یعنی اون خلأی که اطراف انتخابات مدت قبل و مدت بعدش ایجاد میشه، این خلأها باعث تشدید این روند میشه، ولی نهایتا روند یه روند آروم و در واقع حالا به قول تعبیری که آقای دکترم گفتن روند موریانه‌ایه، یعنی خورد خورد از داخل از بین میره و تدریجی هم هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما کم کم باید بریم به سمت جمع‌بندی. حدوداً 2-4 دقیقه هر کدوم از عزیزان فرصت دارن. آقای محمدی خدمت جناب عالی باشیم، آینده نظم بین المللی رو چگونه باید ببینیم؟ نظم جهانی چگونه نظمی خواهد بود؟ برای چه کشورهایی چه نقشهایی باید قائل باشیم؟ چین، روسیه، کشور اروپایی، هر کدام چه وضعیتی پیدا خواهند کرد و جمهوری اسلامی در این بستر از چه جایگاهی برخوردار خواهد شد؟
بسیار سوال خوبی هست. من منتها یه نکته رو راجع به انقلاب ایران توضیح بدم خیلی کوتاه.
زمان رو از کردم مدتش بخواه جناب عالی.
آقای میشل فوکو در جریان انقلاب اسلامی ایران 3 نوبت سفر کرد به ایران، 2 نوبت قبل انقلاب، 1 نوبت بعد انقلاب. خوبش جامعه شناس و خبرنگار بود دیگه، عینک جامعه شناسی داشت. آقای میشل فوکو فکر نمی کرد به این زودی در ایران انقلاب شاه بره و فروپاشی نظام پهلوی رو شاهد باشیم. حتی شما میدید آخرین سفیری که در کشوری اروپایی از ایران خارج شد آقای پارسونز بوده در 17 یا 10 دیماه، یعنی کمتر از 1 ماه نسبت به پیروزی انقلاب ایشون ایران رو ترک کرده. خاطرشم از خاطرات آقای پارسونز 20 سال سفیر انگلستان در ایران بود. اما کسی که امنیتی چی بودن؟ ارتش بودهایی که در سیستم شاهنشاهی فعالیت کردن، نگاهش این بود که نه این کار تمامه. در لیبی هم همین اتفاق افتاد. در لیبی هم جامعه شناس ها به قذافی میگفتن آقا با یک سری اصلاحات تو میتونی یه تغییراتی انجام بدی و کارت به فروپاشی نکشه، ولی امنیتی چیا میگفتن آقای قذافی کار تمامه. در شوروی همین اتفاق افتاد. آقای گورباچوف 2 تا کتاب نوشت، یعنی 2 تا برنامه نوشت که بعدا کتاب شد، گلاسنوست و پراستوریکا، اصلاحات فرهنگی اجتماعی و اصلاحات اقتصادی. خب به ایشون هم همین نکات گفته شد که آقا همین نمونهش همین نامه حضرت امام بود به گورباچوف که آقا شوروی در حال فروپاشیه. ایشون معتقد بود که با یک کم اصلاحات میتونه سیستمش رو حفظ بکنه و این اتفاق نیفتاد. بنابراین نسبت به آمریکا هم من نگاهم اینه، ما باید با عینک امنیتی به مسائل داخلی آمریکا نگاه بکنیم و اینو دنبال بکنیم. راجع به نظم پسا آمریکا، من پیش بینی اینه که 1 گفتمان مقاومت روز به روز در حال توسعه است، حالا در 2 قالب اسلامی و غیر اسلامی. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم تو آمریکای لاتین گفتمان اسلامی مقاومت اسلامی به این سرعت، ولی خب استکبار ستیزی، روحیه استکبار ستیزی تو جهان داره همه گیر میشه، روحیه ظلم ستیزی استکبار ستیزی. بنابراین گفتمان مقاومت رو به توسعه است، رو به جهانگیر شدن نظریه مقاومت رو عرض کردم. 2 اتحادیه اروپا ترکیب فعلیش رو از دست خواهد داد. تحلیل من اینه هست. خروج انگلستان هم در همین راستا بود، داستان مسئله برگزیت. امریکا هم دچار تجزیه خواهد شد ولو ما کاری نکنیم. یعنی جمهوری اسلامی ایران در راستای دفاع از حقوق ملت‌های مظلوم هم کاری نکنه، کار امریکا تمام. اما آینده چه اتفاقی میفته؟ من فکر میکنم چالش بعدی ما با چینه، یعنی چینی که امروز با ما ائتلاف راهبردی داره، چینی که امروز در حوزه استراتژی با ما در همراهی میکنه. چین
300
بله در راستای توسعه امپراتوری تجاری خودش یه جایی با نظریه مقاومت تقابل پیدا خواهد کرد. من پیش اینو که آینده جهان،
البته شاید بتونیم بگیم اون نگاهی که آقای برزنی اشاره کردن امپراتوری اقتصادی چین، شاید چون منافع اقتصادی رو دنبال میکنه از اون منظر باز هم بیاد به فکر منافعش بیشتر باشه تا نگاه ایدئولوژیش باشه.
داره کالاهای چینی دارن دنیا رو میگیرن و ما در بحث تولید ملی، مقاومت ملی با این داستان مشکل داریم. یعنی معتقد ملت‌ها باید روپا خودش
رقابت پیدا کنه.
ما یه جایی یک تقابل جدی با چینی‌ها خواهیم داشت و من فکر می‌کنم که آینده بین دو جبهه در واقع چینی روسی اروپایی، حالا ترکیبش رو باید ببینیم چی در میاد توش، و اینور گفتمان مقاومت، نظریه مقاومت به پرچم‌داری جمهوری اسلامی ایران بلجیت تقابل خواهند کرد. و من توصیه‌ام اینه که مسئولین جمهوری اسلامی فکری به حال معیشت اقتصاد بکنن، همش ربطی به تحریم نداره و بحث قوه قضاییه. اینا رو اصلاح بکنن به این نتیجه خوبی میتونه.
متشکرم آقای شفیع، خدمت شما باشیم. جنبندی هستم داشته باشیم.
سعی می‌کنم خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم. من فضایی که از آینده جهان می‌بینم به این صورت هستش که اون استیلای در واقع نگاه سازمان ملل محور تو دنیا از بین خواهد رفت. یعنی تصمیم گیری های نهایی تو خیلی از در واقع بخش های مختلف که معطوف بود به سازمان ملل یا حالا پیمان هایی که زیر سازمان ملل تعریف می شد، مثل پیمان پاریس و از این دست پیمان ها، اینا همشون تضعیف خواهند شد تا حد خیلی خوبی و همین ابعاد بعد منطقه‌ای پیدا خواهد کرد. یعنی مثلا پیمان های آب و هوایی بین چند تا کشور محدود خودشون برای منطقه خودشون می‌بندن، یا مثلا بین روسیه و چین بسته میشه. در واقع منطقه های مختلف از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی، منطقه های مختلف توی دنیا در واقع گروه های کوچیکتری تشکیل خواهند داد و اونها فضا رو مدیریت میکنن. یعنی ما یه ائتلافی بین چین و روسیه خواهیم داشت. اروپا طبعاً، منم با دکتر هم نظر هستم که این فضایی که الان داره رو نخواهد داشت در آینده و فضای متفاوتی رو خواهیم بود، شاید خواهیم بود. مثل قصه تو داستان کرونا دیدیم که خیلی کشورهای اروپایی اعتراض میکردن که خب آقا ما اتحادیه این همه داشتیم، چرا حمایتی از ما نمیشه؟ عملا همه کشورها رفتن درون خودشون دوباره و بعد دوباره سعی کردن اینو یه ذره احیا کنن. الان تو بحث واکسن دوباره همین اتفاق داره تو اتحادیه اروپا میفته و کشورهایی که قدرتمندتر هستن میگن دلیلی نداره ما به بقیه اتحادیه کمکی بکنیم. فضای اتحادیه اروپا هم عوض میشه، حتی توی خود اروپا هم باز منطقه بندی خواهد شد. یعنی در واقع قسمت‌های مختلف اروپا با هم پیمان‌های متفاوتی خواهند بست و با هم کار خواهند کرد و آمریکا هم این تاثیرگذاریش رو تو معادلات کلی عملاً از دست خواهد داد. یعنی آمریکا هم به عنوان یه بازیگری در میان همه این بازیگرها و همرده اونها ایفای نقش خواهد کردش و عملاً اون بازیگر اصلی و مدیر کل همه اتفاقات دیگه نخواهد بود در آینده.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
مگه نکته داشتی؟ من کتابی رو اسم بردم از آقای ترامپ، یادم رفته بود، الان یادم اومد. آمریکای زمینگیر، کرایپت امریکا. کتاب آمریکای زمینگیر کتابی بود که آقای ترامپ نوشته، اسمش یادم رفت.
خیلی متشکرم، ممنون از یادآوریتون. سپاسگزارم از مهمانان گرامی، جناب محمدی، جناب شفیعی و همچنین جناب برزنانی که در بخش از برنامه صد تلفنی با ما همراه بودن و سپاس از توجه شما شنوندگان عزیز. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رو فراموش نفرمایید. همیشه سالم و سلامت باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
تنگی از آهن برای استواری پیوندهای دو ملت. پلی میان دو کشور ایران و افغانستان در امتداد کریدور شرقی غربی ترانزیت جهانی کادا. راه آهن خواف هرات به طول 225 کیلومتر با عبور از مناطق مرزی تحولی را در اقتصاد منطقه در پی خواهد داشت. خط آهنی با ظرفیت حمل بیش از 6 میلیون تن کادا و جابجایی 1 میلیون مسافر در سال. توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی و احیاء جاده ابریشم در جهان روبه رشد. وزارت راه و شهرسازی با اتصال خط آهن خواف به هرات گذرگاهی ساخت به سوی پویایی و نشاط اقتصادی. پیوند دو ملت، یک تاریخ، یک فرهنگ. وزارت راه و شهرسازی.
شب پاییزیتون به خیر باشه. بسیار خرسند و سپاسگزاریم از یکایی که شما خوبان و شما فرشتگان ارجمند و گرامی که همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید. شما مخاطبان رادیو گفتگو از این پس میتونید رادیو نما رو به صورت HD تماشا بکنید. مخاطبانی که مایل هستن رادیو نمای ما رو با کیفیت بالا و به صورت HD دریافت بکنن، تمامی استانداردهای لازم در این خصوص براشون تعریف شده و تنها با بروزرسانی کردن مانیتورهای خودشون یا تهیه ستاپ باکس های جدید میتونن از کیفیت تصویر HD بهره مند بشن. لذا در صورت که دریافت شما دچار اختلال شده، با فعال کردن منوی جستجو گیرنده های خودتون رو تنظیم کنید. اما شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار شبکه رادیویی گفتگو به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بکنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو همچنان در اختیار شماست و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی میتونید به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید. در این روزها و شبهای خوش پاییزی امیدوارم که دلهاتون لبریز و آکنده از عشق باشه. با رادیو گفتگو همیشه همراه باشید و اخبار مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تاریخی رو پیگیری بفرمایید. اما دوستان خوب من، در کنار ما باشید تا به اتفاق شما درنگ تازه‌ای در داستان‌های پندآموز ادبیات کهن کشور عزیزمون ایران داشته باشیم، اون هم بر اساس کتاب‌های بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن.
درنگ. این قسمت گوهر خاک‌آلود.
آتش بکشید، کل این خانه شرارت را به خاک بدل کنید.
چه می کنید؟ اینجا سرای حکیم این دیار است، خانه امیر درماندگان و بیماران و گرفتاران. این آتش افروخته برای چیست؟
از اینجا دور شو جوانک.
نمی روم. بگویید این چه کار است؟ از چه این سراب آتش می سوزانید؟
حکیم را به یاری طلبیدیم تا بیماری امیر مداوا کند، لیک او بر بالین آهنگری درمانده بود. هرچه او را گفتیم امیر در آتش تب است، هیچ التفات نکرد که اگر آهنگر را مداوا نکنم جان می بازد. امیر ساعتی تب را تحمل نتواند کرد.
اگر دروغ گفته؟
مرا با دروغ و راستش کاری نیست، فقط اگر کسی آتش تب را به جان امیر بخواهد، آتش به خانمانش میزنیم. طبیب را بیابید، قل و زنجیر بر دست و پایش زنید و به محبس برید.
به خدا سوگند که نخواهم گذاشت، پدرم خطایی نکرده.
پدرت؟
آری.
تو فرزند طبیبی؟
آری.
این جوانک را دست و پا ببندید.
چه میکنید؟ چه میکنید؟
از طبیب هر کجا پنهان باشد، خود به پای خیش پیش خواهد آمد. و دیگر چون عزیز کرده پسر را به نوکری خانه داروخه ببیند، آتشی بر دلش افتد که از کوه آتش فشان فروزانتر و گدازانتر است. ببرید.
رهایم کنید.
آنها یک سخن با من بگو داروغه. امیر خدمات تو را به چند میخرد که این چنین امارتی فراهم آورده ای و چنین خانه پر نعمتی گسترده ای و چنین خدم و هشمی به چنگ آورده ای؟
این از آن پرسش هاست که در پاسخش تنها باید سکوت کرد. لبخندی زد و گفت: حال که بر این خان میهمانی، خواجه سلیم پر بخور و سیر بنوش که بیش از این به کارت نیاید. آی سعید، از دو چشمی بهره ای؟ نمیبینی انگشتان خواجه سلیم چرب است؟ آفتاب و لگن پیش آورد تا خواجه دست بشین.
باشد چون کنم که خواست داروغه است.
آف هستش، کتاب کن.
چون کنم که خواست داروغه است.
یمانک خطایی نکرد، پیش از این دست از پا خطا کرده که به هر بهانه ضربتی روانی سر و تنش میکنی یا حکایتی دیگر داره؟
حکایتی دیگر دارد که سبب میشود پیوست خار و خفیفش بدارد.
بی‌تردید تا کنون نیز چنین بوده، ورنه در سرای پر نعمت داروغه کسی چنین تکیده و رنگ رو رفته و زخم برگرده نبود.
این سخنان بگذار، کباب تیهو را دریاب. بخور خالجه، بخور.
آری، باید کباب تیهو را دریافت. بسیار
خواجه سلیم چه شد؟ بیا جرعه آب بنوش. بنوش خواجه.
چه شده؟ کنار برو.
چه میکنی؟
جان انسانی رو از مرد میرهانم، کنار برو تا حلاکش نکرده ای. بیگمان لغمه از گلوگاهش به راه نفسش فرو شده. من دست به دورو حلقه میکنم، به فشاری او را به صرفه سخت ما میدارم. دور نشو داروغه، دور نشو. شاید قوت دستان من به کمال نباشد و یاریت را بخواهم داروغه.
مراقب باش.
حال غریب بود حلاک شدم.
قرار و آرام یافتی خواجه؟
آره، من باورم نمی گنجد. ساعتی پیش قدمی بیش با مرگ فاصله نداشتم.
خدای را سپاس که از بنا جستی.
با من بگو آن گوهر کیست که در جامعه مندرس پنهانش کرده ای و بر او سخت میگیری و به تازیانه آزارش میکنی؟
از چه میخواهی تا بدانی؟
جانم را به آن جوانک مدیونم. داروغه، اگر تو را از او خوش نیاید به من بسپارش تا قدرش بدانم و گرامیش دارم و ارج و قربش نه. او سزاوار بزرگی و سروری است. میخوایی در برابرش تو را 200 سکه دهم تا به من بسپاریش؟
200 سکه در برابر پسر طبیب؟
او پسر طبیب است؟
آره،
همان که امیر بر او خشم گرفت. پس این گوهر در خلاف گرده ای تا تاوان گناه پدر دهد؟
گمان میکنم تا کنون نیز چنین بوده.
دیک گوهر گوهر است، چه بر انگشتری چه در دیگی از زغال. قیمت شکر نزنه است که آن خود خاصیت وی است. دریغ که بعضی ندانند و در نیابند.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
لحظاتون لبریز و آکنده از عشق باشه انشالله. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. در روزهای سرد پا